بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأنبياء وخير الأولياء وأفضل الأصفياء أبي القاسم مصطفى محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام ورزقنا البراءة من أعدائهم أجمعين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. انشاءالله که در دنیا و عقبا مورد توجه و عنایات خاصه حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا قرار بگیریم. فرج مولامون صلواتی محبت بفرمایید. خب تسلیت عرض میکنم. ابتداعا ماه محرم الحرام شهادت سالار شهیدان و مصائب کربلا و اسارت اهل بیت پیغمبر اکرم و بعد هم امشب شب شهادت امام چهارم ما حضرت زین العابدین علیه السلام. انشاءالله که خدای متعال ما را در محبت و ولایت پیغمبر و خاندان پیغمبر در دنیا موفق بداره و در آخرت هم با اون بزرگواران مأنوس و محشور و هم درجه باشیم. صلواتی محبت بفرمید. فرمود یا علی در روز جمعه غسل کن، اگر آبی نبود بخر، پول نداشتی یکی از اسباب و وسایل زندگیت رو بفروش، پول تهیه کن، آب بخر، غسل کن. در اهمیت غسل جمعه رسول خدا همچین مطلبی رو فرمودن. و در حدیث دیگری داریم که پیغمبر اکرم می فرمایند که اگر کسی 40 جمعه پشت سر هم غسل کنه بدن او در قبر نمی پوسه. ما یه دوستی داشتیم، او نقل می کرد از علما، چون در بین کشورهای اروپایی آلمان از اون کشورهایی که در تحقیق و تفحص نسبت به احادیث شیعه در پزشکی نسبت به دیگر کشورها جلوتره. محققین پزشکی در آلمان به روایات اسلامی توجه دارند. مقالات متعددی هم در این زمینه وجود دارد. گفت در آلمان تحقیق کردن در بدن انسان یک سلولی است نهفته و غیر فعال، با یک عملی در یک پروسه زمانی در یک طول زمانی این عمل اگر تکرار بشه پشت سر هم در یک زمان خاصی این سلول فعال میشه. از مهمترین رفتارهای این سلول در بدن انسان این است که از پوسیده شدن جلوگیری میکنه. بعد با تحقیقاتی که به عمل آوردن دیدن همچین حدیثی در اسلام وجود داره که پیامبر اسلام می‌فرماید کسی 40 جمعه پشت سر هم غسل کنه بدن او در قبر نمی‌پوسه. و اونها به این رسیدن اگر کسی جمعه غسل کنه و آفتاب به بدن او بتابه، به طور متعارف 40 جمعه این سلول فعال میشه. این که میبینید در بعضی از اخبار بعضی از افراد رو بعد سالهای که از دنیا رفتن دفن کردن، بدن شریف اونها به دلائلی به حوادثی در دسترس قرار میگیره، میبینید بعد مثلا 100 سال 50 سال 200 سال بدنش سالمه، بدن نپوسیده. حالا ممکنه کرامات الهی به بدن اون شخص، الطاف خدا به بدن اون شخص به دلائلی باشه، اما یکی از دلائل پوسیده نشدن و اضمحلال بدن در قبر همینه، غسل جمعه 40 روز 40 جمعه پشت سر هم. در یکی از تاریخ سلاطین ایران در دوره قاجاریه در تهران سیلی میاد، علی الظاهر این سیل سرازیر میشه به سمت شهر ری، ابن بابوی قبرستان ابن بابوی آسیب میبینه. ظاهرا سیل خیلی شدید بوده. بعد وقتی مردم به قبرستان مراجعه میکنن میبینن قبور به هم ریخته، بعضی از بدنها معلومه، اونا که تازه دفن شدن. یکی از اون قبرهایی که به هم ریخته بود و صاحب قبر نمایان شده بود برای مردم عجیب بود. پیگیری کردن، از علما سوال کردن، دیدن بدن شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه. حالا این داستان مال سنه 1200 هجریه، شیخ صدوق مال قرن 4 هجریه، مال قرن آخر قرن 3 هجریه. شیخ صدوق به دعای امام زمان در دوره نائب 3 امام حسین ابن روح نوبختی پدر شیخ صدوق رو میبینه، به ایشون میگه خدا به من اولاد میده ولی اولاد نمیمانه، شما از حضرت بخواید حضرت برای ما دعا کنه خدا به من اولادی بده بماند. بعد مدتی همدیگر رو که ملاقات میکنن، جناب حسین ابن روح نوبختی علیه الرحمه به پدر شیخ صدوق علیه الرحمه میفرماید که حضرت خدمتشون عرض کردم و حضرت فرمودن که خدا 2 پسر به ایشون میده، هر دو از علما میشن، یکیشو شیخ صدوق، به دعای امام علیه السلام. این شیخ صدوق بعد از 1000 سال، بعد از 800 سال، بعد از 700 سال از وفاتش که میگذره، او قرن 4 بوده، قرن 12، بدن ایشون رو وقتی که میبینن، میبینن بدن سالمه. علائمی در بدن بوده که حالا جزئیاتشو که اشاره نمی کنم، که ایشون مثلا یکی از ویژگی‌هایشون مقید بود در پنجشنبه جمعه ناخون بگیره. شیخ صدوق هم روایات مستحب برای پنجشنبه است هم برای جمعه، ایشون به 2 حدیث هم عمل میکرده، از ناخون چپ، دست چپ، انگشت کوچیک مستحب ناخون گرفته بشه، از اینجا ایشون میگرفته تا این انگشت کوچیکه، اینو نمیگرفته، اینو میذاشه برای جمعه. قبر ایشون رو که دیدن، دیدن همه ناخونها در اومده، این ناخون کوچیکه بزرگتر یه مقدار، انگشت سمت راست. یکی از دلائل و اسباب و عواملی که باعث شد شیخ صدوق علیه الرحمت بدن مطهر و مبارکشون نپوسه همین مسئله غسل جمعه است که مقید بودن به این مسئله. قرار از این حدیث رو عرض کردم با این نمونه. یه دونه بگم از کرامات شهدا اول صبح جمعه. بعد این دوست ما نقل میکرد، میگفتش که از رفقای ما در سپاه پاسداران، اون عزیزانی که در تفحص شهدا بودن، گفت برنامه ریزی شد، قرار شد برن تو خاک عراق یه منطقه ای رو تفحص بکنن. از خاک عراق با خبر بودن که در اونجا تعدادی از شهدا و رزمندگان اسلام مدفون شدن، مدفونن. اینا رفتن تو اون منطقه عملیاتی با مراقبت‌های ویژه‌ای که داشتن. چند تا از این عراقی‌ها هم با اونها همراه شدن که مثلا ایرانی‌ها تخلفی نکنن، کار دیگه‌ای نکنن. گفت ما یه 7-8 نفری بودیم، عراقی‌ها بودن، ابدان شهدا رو پیدا کردیم، استخون‌هاشون جدا کردیم، تو کیسه می‌ذاشیم جدا جدا طبق روالی که داشتیم. به یه بدنی رسیدیم که حالا این داستان 15 سال از دوران جنگ گذشته، از اتمام جنگ گذشته، از اتمام جنگ 10 سال مثلا از اتمام جنگ گذشته. میگه ما یه بدن جوانی رو پیدا کردیم 17 ساله، بدن سالم سالم. یکی این بود، دو عطر عجیبی این بدن جوان داشت. اون فرمانده عراقی ها یا مسئول عراقی ها، اون دو سه نفر یکیشون مسئول بود، اون وقتی ماجرا رو دید از بهت زدگی بیهوش شد، افتاد، گفت ما هم چیزی ندیدیم. 10-15 سال از جنگ گذشته یه بدن جوان سرباز ایرانی، بدن سالم سالم و عطر داره، معطر بدن. این بدن رو ما برداشتیم با همه ابدان شهدا، هر آنچه که بود آوردیم عقب. این پلاک پسره بود همراهش. آدرس رو رفتیم، رسیدیم به خانه و منزل اینها، مادر شهید رو دیدیم، گفتیم خبر شهادت پسرت رو آوردیم. گفت خب که من میدونم شهید شده، بدنش رو آوردید یا نه استخون چیزی؟ گفتیم برا ما دو تا امر عجیب حادث شده، یکی بدن پسرت سالمه بعد از این مدتی که شهید شده. او گفت 16 سال پسرم شهید شده، مادره گفت، گفت از شهادت پسرم 16 سال میگذره. یکی این که بعد 16 سال بدن پسرت سالمه، دو معطره، حتما پسرت یه ویژگی های رفتاری داشته که این اتفاق افتاده. اون مادره گفت من پسرم مثل دیگر بچه ها بود، ویژگی خاصی نداشت، کوچه بازی میکردن، درس میخوندن، رفتن جبهه. من مشخصه مثلا خاصی، یه رفتار ممتازی بچه من داشته باشه تو عبادت خدا مثلا، گفتن نمیشه، باید باشه یه چیزی. این که شما میگی هیچی نبوده که. گفت ها یه چیزی یادم میاد. گفتن چی؟ گفت این پسر ما وقتی میرفت عملیات برمیگشت، من میدیدم این صبح نماز صبحشو که میخوند میرفت غسل میکرد برمیگشت. هر روز اون یه هفته ای که بود این کارو میکرد. مادره میگه، میگه این پسر من بعد از نماز صبح میرفت حمام غسل میکرد. من میگفتم خب این اگر غسل واجب گردنش باید قبل از نماز صبح بره، این نماز صبحشو میخونه بعد میره حمام. بهش گفتم پسر تو هر روز صبح میری حمام؟ گفت مادر من غسل زیارت امام حسین به جا میارم. یه جوون 17 ساله. بعد میشست رو به قبله زیارت عاشورا میخوند، میگه من ندیده بودم تو اون سنم کسی زیارت عاشورا بخوند اونطور هق هق گریه بکنه. گفت هر روز پسر من این کارو میکرد. بعد من دستمال براش میآوردم که اشکاشو پاک بکنه. گاهی قد حوله میآوردم اشکاشو پاک بکنه. میگفتش که پسر من نه به دستمال دست میزد نه به حوله دست میزد، اشکاشو میمالید به سر و صورت و چهره و بدنش. میگفتم چرا این کارو میکنی تو؟ میگفت مادر میخوام علامت محبت و عشق به سید الشهدا علیه السلام وقتی از قبر زنده میشم بلند میشم در وجود من ظاهر بشه. آقا هم عشق رو ببینید، هم محبت رو ببینید، هم معرفت رو ببینید. یه جوان 16-17 ساله اینجوری داره حرف میزنه. اونا گفتن به زعم ما اون غسل‌ها مانع از پوسیده شدن شده، اون عطر عجیب بدن فرزند شما مال اشک‌هایی است که در مورد امام حسین، اونا همه شده عطر برای پسر شما. حالا این مال دنیاشه، قیامت چه جلوه‌ای خواهد داشت؟ ان شاءالله خدای متعال ما را از دوستانش قرار بده، ما را از دوستداران اهل بیت حقیقتاً عاشق اهل بیت باشیم در دنیا، تابعین و پیروان حقیقی اهل بیت باشیم و در قیامت از شفاعت شدگان و کسانی باشیم که در جوار اهل بیت اونجا باشیم. صلوات محبت بفرمایید. از مهمترین ویژگی های امام زین العابدین علیه السلام این است که امام سجاد علیه السلام این تاریخ شهادت امام حسین، حادثه کربلا رو زنده کرد امام سجاد. حالا یکی از مطالبی که در تاریخ بهش اشاره شده میخوام امروز دقایقی محضر مبارکتون بگم و بعد روزه بخوانم. وقتی اولین روز ماه صفر اهل بیت رو وارد شام کردن، اولین روز صفر، یعنی تقریبا 4-5 روز دیگه اهل بیت میرسن به شام، اولین روز صفر وارد شام شدن دمشق. وقتی اهل بیت وارد شام شدن، قبلش اهانت‌هایی کرده بودن، در خرابه اینها رو گذاشته بودن. بعد اون مأموران رومی که اونجا بودن با هم صحبت می‌کردن. امام سجاد علیه السلام نقل می‌فرماید، می‌فرماید که من شنیدم اینها میگن این اسرایی که در این خرابه هستن امشب دیوار رو می‌خوایم سر اینها خراب کنیم، همه همینجا مدفون بشن. به هم می‌گفتن. بعد امام سجاد فرمود که اینطور این اتفاق نمی‌افته، خدا نمی‌گذارد. اینها رو وارد بر یزید کردن لعنت الله علی. وقتی وارد که بر مجلس شدن، قبل از اینکه برن به کاخ یزید یا در جای دیگه‌ای برن، بردن مسجد اموی، یزید هم آنجا بود. امام سجاد علیه السلام آمد کنار منبر، یه پیرمردی امام سجاد رو دید. تفاوت مردم کوفه با مردم شام در همین جاست. در کربلا مردم شام نبودن، همه مردم کوفه بودن یا اطراف کوفه بودن. شما شامی در کربلا نمیبینید. یزید لشکرشو نیاورد، ابن زیاد لشکرشو آورد از کوفه. تفاوت مردم شام این بود که مردم شام غافل بود، مردم کوفه غافل بودن، مردم شام جاهل بودن. چه فرقی داره؟ غافل به کسی میگن که میداند، یا فراموش کرده یا خودشو به فراموشی زده. جاهل به کسی میگن که اصلا نمیشناسه. مردم کوفه سه گروه بودن. یه گروه از شیعیان امیرالمومنین بودن، مثل حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، سلیمان ابن سرد خزائی، همین مختار، میسم تمار، رشید حجری، اینا شیعیان امیرالمومنین بودن. سعید ابن مسیب، شیعیان ناب، یه گروه از شیعیان امیرالمومنین اینها بودن. یه گروه در تاریخ دارد شیعیان سفیانی، یا در بعضی عبارات دارد عثمانی، که امام حسین در کربلا فرمود یا معشر از سفیانی یا معاشر از سفیانی، این عباراتو داره. آشی یا شیعت سفیانی، آشی ایان سفیانی، یعنی بنی امیه. اینا در کوفه بودن. اینی که شنیدید در جنگ صفین امیرالمومنین رو مجبور به حکمیت کردن، همین شیعیان عثمانی بودن. این شیعیان عثمانی خلافت امیرالمومنین هم قبول نداشتن، چه برسه به امامت. اینا به دلائلی همراه امیرالمومنین آمدن در جمل، یه بخششون در صفین آمدن. اینی که شنیدید میگن شمر لعنت الله علی یا شبس لعنت الله علی، اینا جزو لشکر امیرالمومنین بودن. شمر سرباز امیرالمومنین بوده،
شم جانباز بوده، اینا آقا ارادتی به امیرالمومنین نداشتن. تو لشکر امیرالمومنین بودن اما شیعه امیرالمومنین نبودن. اینا همشون عثمانی مذهب بودن، مثل زهیر که زهیر عاقبت به خیر شد. این که شنیدید میگن آقا فلانی شیعه مولا بوده فلانی، اینا هیچ کدوم ارادت به امیرالمومنین نداشتن. به دلایل دنیوی و مادی و شؤونات دنیوی ملحق شدن به امیرالمومنین برای منافع دنیا، اما نه با ارادت و اعتقاد به امیرالمومنین مثل حبیب و مسلم و دیگران. اینا ارادت نداشتن به امیرالمومنین، آمده بودن حالا به دلایلی، مثل امام حسن مجتبی علیه السلام که وقتی امام سخنرانی فرمودن که بلند شید آماده بشید برای جنگ ما معاویه، خوارج آمدن، شیعیان امیرالمومنین آمدن، خوارج آمدن، یه سری افرادی که دنبال منافع و غنیمت بودن آمدن، یه سری افرادی که به دستور بزرگ قبیله آمدن. 5 گروه بود لشکر امام حسن و منافقین، همه اینا ملحق شدن به امام حسن و هم اینا به امام حسن ضربه زدن در مدائن، لشکر امام حسن رو پاشوندن. اینا بودن تو لشکر امام حسن، لشکر امیرالمومنین هم بودن که مولا رو مجبور کردن و محکوم کردن به حکمیت با معاویه، که حتی امیرالمومنین مالک اشتر رو انتخاب کرد برای حکمیت، امیرالمومنین رو مجاب کردن ابو موسی اشعری رو بفرسته. اینا بودن، همین شیعیان سفیانی عثمانی در کربلا، اینا با امام حسین جنگیدن. حتی امام حسین به بعضیا اشاره کرد، دست گذاشت روشون، فرمود تو به من نامه دادی، مثل شبس فرمود تو به من نامه فرشت فلانی، تو به من نامه، نامه های تو موجوده، زدن زیرش یا گفتن که ما نظرمون عوض شده. اینا مردم کوفه بودن. اینی که شنیدید میگن در این شعارا ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند، مردم کوفه 3 دسته بودن، یه دسته شیعیان امیرالمومنین، یه دسته شیعیان عثمانی، یه دسته خوارج. خوارج دخل و تصرفی در کربلا نداشتن، بیشتر این عثمانی مذهب ها بودن که به امام حسین هم نامه دادن بعد خالی کردن. بعد در حدیث دارد ارتد الناس بعد کربلا 3، امام حسین که شهید شد فقط 3 نفر بودن دور امام سجاد بودن در مدینه، همه مردم پراکنده شدن. امام سجاد به امامت رسید با 3 نفر، 3 نفر شیعه بودن امام سجاد ارادت داشتن به امام. بعد امام سخنرانی که صحبت کردن، آرام 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 زمینه آماده شد برای امام محمد باقر علیه السلام. اینی که امام میگن مذهب جعفری، بعد میگیم که امام محمد باقر زمینه سازی کرد برای امام صادق که این همه حدیث و روایت نقل شده، آقا زمینه ساز این مسائل امام زین العابدین بوده. امام زین العابدین 3 نفر کلن ارادت داشتن به امام بعد از داستان کربلا، کسی جرأت نمیکرد سمت ائمه بیاد. وقتی امام وارد مسجد شد، یه پیرمرد کنار منبر نشست، یه پیرمرد امام سجاد دید، گفت الحمدلله قتلکم، خدا رو شکر که همه شما رو خدا کشت و این حاکم شما رو کشت. خب نمیشناخ امام سجاد رو. امام به این پیرمرده نگاه کرد، فهمون قرآن میخونی؟ گفت بله. فهمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، این آیه رو خوندی؟ گفت بله خوندم. فهمون قربا در قرآن منظور کیه؟ مودت فی القربا، قربای پیغمبر کیان؟ خانواده پیغمبر کیان؟ این پیرمرده مون. گفت مگه تو قرآن بلدی؟ گفتن شما بیدین و لامذهب و کافرید، تو مگه قرآن بلدی؟ از حفظ قرآن داره میخونی تو؟ حضرت فرمودن انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این آیه رو خوندی؟ گفت تو مگه قرآن بلدی؟ فرمود این اهل البیتی که در قرآن میگه منظور کیا هستن؟ کیا اهل بیت پیغمبرن؟ گفت نمیدونم. فرمود اهل بیت پیغمبر منم، اهل بیت پیغمبر علی ابن ابی طالب فاطمه زهراست، فاطمه زهرا 4 تا اولاد داره، حسن و حسین، زینب و ام کلثوم. اون سری که میبینی داخل تش گذاشتن سر بابای من حسینه، پسر فاطمه، پسر پیغمبر، من بچه پیغمبرم. اینا رو که امام سجاد به این پیرمرد گفت دیگران میشنیدن، آقا به هم ریختن عده ای. این پیرمرد گفت آقا من نمیشناختم شما رو. یه ملعونی رفت بالا منبر شروع کرد خطبه خوندن و به امام سجاد اهانت کردن. امام سجاد اشاره کرد به یزید، گفت اجازه میدی من حرف بزنم یا نه؟ همون امامی که در داستان کربلا سواره بر شتر و بی جهاز گذاشتن، بدن لمس شده بود، حرف نمیتونست بزنه، حرکت نمیتونست بکنه، در حادثه کربلا نوشتن یه چوبی دست امام سجاد و خودشو میکشید رو زمین، امام راه نمیتونست بره، نمیتونست بنشینه امام سجاد. همین امام به اذن الله به این حالت در آمد، در مجلس یزید 20 روز آقا اینا رو سوار بر شتران بی‌حجاز کردن. سوار نشدیم، نمیدونیم یعنی چی. یه موتور سوار میشیم، یه دونه فنر داره، صندلیش نرمه، ما 2 ساعت 3 ساعت سوار میشیم، پاهامون اذیت میشه. 20 روز اهل بیت امام حسین علیه السلام رو سوار بر شتری کردن که زین نداشته، جهاز نداشته، نه حمام رفتن، نه درست غذا خوردن، نه استراحتی کردن، نه جای گرمی، نه جای نرمی. شبهای سرد، روزهای گرم. امام سجاد به حضرت زینب نگاه کرد، دید حضرت نماز نشسته میخونه. گفت عمه ندیده بودم نماز نشسته بخونی. گفت علی بدن توان دیگه نداره بیستم. میفهمود وقتی ما رو وارد شام کردن بر سر ما خاکستر آتیش میریختن، عمامم سوخت، کثافات حیوانات رو بر سر و صورت ما میریختن، به ما سنگ میزدن، اهانت میکردن، ما رو وارد همچی فضایی کردن. خطیب رب بالا منبر شروع کرد خطبه خوندن، امام سجاد به اون ملعون فرمود اجازه میدی منم حرف بزنم؟ چند بار امام فرمود اجازه بده حرف بزنم، اجازه بده حرف بزنم، بذار منم حرفمو بزنم. چند بار که امام سجاد فرمود مردم صداشون در اومد، گفت آقا بذار اینم حرف بزنه. خب چرا نمیذاری حرف بزنه؟ یزید میدونست زین العابدین علیه السلام لب به سخن باز بکنه به تمام معنا رسواشون میکنه، که بعد اشاره آخر سخنرانی امام سجاد گفت، گفت شما خاندانی هستید که علم رو مثل یه کبوتری که غذا رو مادر به دهان بچه میذاره، شما اهل بیت پیغمبر علم رو از دهان بزرگانتون ذره ذره نوشیدید، شما همون خاندانید، کسی حریف سخن گفتن با شما نمیشه. امام سجاد شروع کرد سخنرانی کردن. آقا بعد از حمد خدا فرمود خدا به ما 6 تا ویژگی داده، 7 تا شخصیت به ما داده. شروع کرد خودش رو معرفی کردن امام جلال العابدین. فرمود خدای متعال به ما ویژگی های عطا کرده. فرمود اولین ویژگی که خدا به ما عطا کرده علم، ما صاحب علم الهی هستیم، ما حلیمیم. اینا ویژگی ها و امتیازات اهل بیت علیهم السلام از زبان امام سجاده. فرمود از ویژگی های ما یکیش اینه که ما عالمیم، صاحب علم الهی هستیم، ما صاحب حلمیم، سخاوت مال ماست، فصاحت، شجاعت، محبت در دلهای مؤمنین مال ماست، محبوبتا فی ارضک و سمائک در امین الله میخوانیم. امام فرمود ما اهل بیت، این اهل بیتیم، فصاحت داریم، سخاوت داریم، علم داریم، حلم داریم، شجاعت داریم، در دلهای مؤمنین هم خدا ما رو محبوب خلق کرده. در حدیثی دیدم امیرالمومنین با اصحاب نشسته بودن، امام حسین رد شد، جوان بود ابی عبدالله علیه السلام. امیرالمومنین نگاه کرد به امام حسین، فرمود این حسین منو میبینید، این کسی است که خدا محبت او را در آب قرار داده، عده‌ای آب میخورن عاشق حسین من میشن. محبت در دلهای مؤمنین. ان لقتل الحسین علیه السلام حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. این کلام پیغمبر اکرمه. ان للحسین محبتا مکنونه فی قلوب المؤمنین. رسول خدا فرمود از حسین ما در دلهای مؤمنین یه محبتی است پنهان خدا قرار داده. کی باور میکرد در قاره آفریقا که اونجا همه مردم مذهبشون یا مسیحیان یا بیدین و لامذهبن، در یک کشوری مثل نیجریه یه نفر شیخ ابراهیم زکزاکی رحمت و درود و سلام خدا بر این عاشق اهل بیت، یه نفر بیاد قوم درس بخونه برگرده جمعیت 30 میلیون نفر نیجریه رو 15 میلیون شیعه بکنه در عرض 20 سال؟ کی فکر میکرد 15 میلیون نفر شیعه بشن؟ یه نفر به اذن الله. کی فکرشو میکرد یه آقایی که بدنش رو زیر سم ستوران، زیر لگد اسبها لگد مال بکنن، اثری از بدن امام حسین نماند، بعد 1400 سال در بلندترین نقطه کره زمین پرچم اسم او را بزنن یا حسین؟ کی فکر میکرد بعد 1400 سال در قله اورست پرچم یا حسین بزنن؟ کسی فکر میکرد؟ این کار خداست. ان للحسین محبتا مکنونه. کی فکرشو میکرد روز عاشورا 140 کشور برای امام حسین عزاداری بکنن؟ کی فکرشو میکرد امسال محرم جلوی کاخ سفید پرچم یا حسین میزنن، مردم سینه بزنن؟ کار خداست. امام سجاد فرمود ما این خاندانیم، صاحب علمیم، صاحب حلم، صاحب فصاحت، سخاوت، شجاعت و محبت در قلوب مؤمنین. او گفت در ایتالیا یه باشگاهی رو اجاره کرده بودم، از این مجالس لهو و لهب اجاره میدادیم، مردم میومدن استفاده میکردن، دیسکو از این پارتی ها و اونجا مردم پول میدادن و میومدن استفاده میکردن. در دهه اول محرم میگو آقا همه مجالس عیش و نوش تعطیل، کل دیوار اون باشگاه سالن همایش رو پرچم مشکی میزد، کل داخل سالن رو پرچم مشکی، اون عربهای لبنان و عراق رو صدا میزد، میگو بیاد اینجا دهه اول محرم عزاداری بکنیم. صاحب باشگاه یه مرد ایتالیایی مسیحی با خانمش آمده بود، چه چیزایی شنیده بود، آمده بودن اونجا رو بررسی بکنن ببینن چه خبره. وارد سالن شدن دیدن مردم دارن گریه میکنن، زجه میزنن، اشک میریزن، نوحه سینه میزنن، به سر و صورت میزنن. از این آقایی که بهش اجاره داده بود سوال کرد، گفت این داستان چیه، چی درست کردی، بر بساتتون چیه، برنامه چیه، اینجا همه میزنن میرقصن کیف میکنن نشونوش و چراغ خاموش روشن میشه و بازیهایی که دارن، الان میبینم چراغا کم شده و همه گریه میکنن و سینه میزنن، اصلا 180 درجه داستان متفاوته، جریان چیه، این کاری که شما میکنید، این همه جمعیت رو آوردی جمع کردی این سینه میزنن، بره به چه کاری؟ گفتم بشین کارت دارم، بردم دفتر، خانومش هم بود، بردم دفتر شروع کردم از پیغمبر اکرم براش نقل کردن، از رسول خدا گفتم، از امیرالمومنین گفتم، از فاطمه زهرا گفتم، از امام حسن گفتم، از امام حسین گفتم، داستان کربلا رو نقل کردم، شهادت امام حسین و اسارت بچه‌های امام حسین رو گفتم. یه وقت دیدیم این مرد مسیحی ایتالیایی داره هق هق گریه میکنه، خانومش به این آقا نگاه کرد گفت من 30 ساله با شوهرم زندگی میکنم یک بار اشک این مرد رو من ندیدم، تو به این چی گفتی داره گریه میکنه اشک میریزه؟ ان للحسین محبتا مکنونه. امام سجاد علیه السلام وقتی که این صفاتو فرمود، بعد فرمود ما 7 تا شخصیت در اسلام داریم، مال ماست. آقا مردم دارن گوش میدن، امام سجاد میخواد حالا خودشو معرفی کنه. فرمود پیغمبر اکرم، پیغمبر اسلام مال ماست. انا ابن مکه، انا ابن منا، انا ابن صفا و المروه. من پسر مکه و منام، من پسر صفا و مروه‌ام، من پسر پیغمبر اکرمم، من پسر آخرین پیغمبر خدام. شروع کرد حضرت از پیغمبر اکرم فرمودن. بعد اما انا ابن علی ین المرتضی، من پسر علی مرتضام. علی رو میشناسید؟ معاویه از زمان خلیفه دوم حکومت شروع شد، فرماندار شام بود. تا اون سال 40 سال معاویه حکومت میکرد. به مردم فهمونده بود که پیغمبر اکرم 2 تا فامیل داره، یه بنی عباس، یه بنی امیه. هیچ سخنی از بنی هاشم نبود. اصلا مردم بنی هاشمی نمیشناختن. علی مرتضایی که منصوبه به رسول خدا، نمیدونستن علی ابن ابی طالب داماد پیغمبر اکرمه. مردم نمیدونستن امیرالمومنین اولین مسلمانه. هیچ خبری نبود از این داستانها. امام سجاد شروع کرد خودش رو معرفی کردن، من پسر علی مرتضام. علی که اول مسلمانه، 2 بار هجرت کرده، شیب ابی طالب رو از مکه، از اونجا آمدن مدینه، من پسر علی مرتضام. میدونید شما کیو ذبح کردید؟ جعفر طیار مال ماست که شنیدید، حمزه مال ماست، حسن و حسین پدران منن، عموی منن، فاطمه زهرا جده منه. بعد آخرین عبارتی که میگه میفرماد شنیدید که پیغمبر اکرم فرموده مهدی قیام میکنه؟ مهدی مال ماست، ما خاندان پیغمبر اکرمیم. اینو که امام سجاد شروع کرد سخنرانی کردن، قیامتی به پا شد در مسجد اموی. یزید یه نگاه کرد به اطرافیان، دید مردم دارن هق هق گریه میکنن. سر امام حسین نشون داد، فرزندان پیغمبر رو نشون داد امام حسین. اینا همه بچهای پیغمبرن. اون عمه من زینب نوه پیغمبره، دختر فاطمه است. شما میدونید کیو اسیر کردید؟ یزید یه اشاره کرد به یه آقای، گفت اذان بگو. اذان بگو بساط جمع بشه. اذان گفتن، آقا جلسه رو یزید به هم زد. بعد اینا رو گفت برید شما آماده بشید، آقا به اینا برسید. و بعد با احترام امام رو برگرداندن به سمت کربلا و کوفه. بعد سخنرانی قرا، اون خطیب رو یزید فرستاده بود بالا آبروی اهل بیت رو ببره، امام سجاد آبروی امویان رو برد. این اولین قدم در رسالت امام زین العابدین سلام الله علیه بود. در این 40 سالی که امامت کرد، برادرها و خواهرها نوشتن جلو امام قضا می آوردن گریه می کرد، آب می آوردن گریه می کرد. می فرمود به ابل اتشان حتی قضا، قربون لبای تشنه بابام برم که بابام رو تشنه کشتن، بابام رو گرسنه کشتن. بچه شیرخواره می آوردن، تازه متولد شده می آوردن، امام اذان میگه، امام های های گریه میکرد. ابو حمزه سومالی میگه من رفتم خدمت امام زین العابدین علیه السلام، مرتب خدمت حضرت میرفتم، امام خیلی محزون و گریانه. گفتم آقا جان خدا بهتون صبر بده، همیشه میبینم گریه میکنید، ناراحتید. شهادت میراث خاندان نبوته. عموتون حمزه شهید شد، جعفر طیار شهید شد، امیرالمومنین شهید شد، حضرت زهرا شهید شد، امام حسن شهید شد، جعفر شهید شد. شهادت میراث شما خاندانه. آقا جان پدرتون هم شهید شد، عموتون عباس شهید شد. گریه نکنید. حضرت فرمود خدا بهت خیر بده که ما رو تسلا میدی. اما ابو حمزه تا قبل از کربلا هیچ زنی از زنان آل الله اسیر نشده بود. تو نبودی ببینی دستان عمم زینب رو بسته بودن. با سرعت می رفتیم تازیانه می زدن، آروم می رفتیم تازیانه می زدن، به هر بهانه ای ما رو کتک می زدن. نگاه به خواهرم می کنم یاد اون لحظه می افتم که دامنش آتش گرفته بود. ابو حمزه، اون لحظه ای که پدرم رو دفن کردم نبودی. بعد نوشتن امام حلقه انگشترش رو در آورد. ابو حمزه نگاه کن به یه انگشترم، نگاه کن به اندازه یه حلقه انگشتر رو بدن بابام جای سالم نبود. من پدرم رو دفن کردم در حالی که تمام بدن پدرم مجروح بود. تو نبودی ببینی با حسین ما چه کردم. صلی الله علیک یا مولانا یا سیدنا و صاحبنا یا ابا عبدالله. السلام عليك يا أبا عبد الله آقا جان. بخواین جمع اربعین بیان کربلا، بنویس برام اربعین کربلا. السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. شنید یه مردی تو بازار داره داد میزن، آی مردم من غریبم، به من رحم کنید. آقا آمد جلوم، مبلغی بهش پول داد، فرمود شنیدم گفتی من غریبم. گفت بله آقا. فرمود دینت چیه؟ گفت مسلمانم. فرمود یه سوال دارم ازت، اگر مقدر بشه همین الان جان بدی، مردم مدینه با بدنت چه میکنن؟ گفت الله اکبر، یه مسلمان تو شهر مسلمونا جان بده میان تجهیزش میکنن، غسل و کفن میکنن، دفنش میکنن. فرمود یا اسفا با اسفا یا ابتا، اما ببینم برا بابای غریبم حسین تبقا سلاست ایامن بلا دفنن، سه روز بدن بابای من رو زمین گرم کربلا دفنش نکردن. کربلا صدا بزنید یا حسین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا پروردگارا به عظمت سید الشهدا فرج مولای ما برسان. مجلس و محفل ما مرضی رضای حجتت قرار بده. ما را از دعای امام زمان محروم مفرما. رهبر انقلاب سایه‌شون مستدام بفرما. امام عزیزمون شهدای گرانقدرمون به درجاتشون بیفزای. پروردگارا رزمندگان اسلام در هر نقطه‌ای در هر عرصه‌ای یاری فرما. پدران ما، مادران ما، آبا و اجداد ما، گذشتگان ما را میهمان سید الشهدا بفرما. به حق حضرت مهدی علیه السلام فرزندان ما، نسل ما، همسر ما، عزیزان ما، خاندان ما را در مسیر محبت و ولایت اهل بیت ثابت قدم بدار. صلواتی محبت.